بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد. وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. موضوع صحبت این بود که این آیین مقدسمون اسلام که همون مکتب اهل البیت است، این آیین مقدس آیینی است قیم، استوار، دینی است حق، ثابت. و این آیین جامع الاطراف است و تمامی ابعاد مربوط به سعادت انسانها در این آیین مقدس ملاحظه شده و برنامه داده شده. تمام جنبه‌های جسمی، روحی، مادی، معنوی، دنیوی، اخروی، اقتصادی، اجتماعی، فردی، اعتقادی، آیینی شگفت‌انگیز تا اونجا که خود این آیین مقدس و مطالبی که در این آیین آمده است نشانه حقانیت این آیین مقدس. در ارتباط با مسائل اعتقادی میخواستیم عرض کرده باشیم بی نظیره، مثل بقیه قسمت ها یک مقداری بحث به طول انجامید که در بحث توحید و شناخت حضرت حق و یکتایی خداوند و عدل الهی مسائلی گفته شد که انشاءالله دیگه امروز حتما این قسمت رو جمعش میکنیم تا انشاءالله به فضل پروردگار بخش‌های دیگر، مسائل مربوط به جهات اخلاقی که چقدر مهم است، مسائل مربوط به جنبه‌های اجتماعی که چقدر مهم است و بقیه قسمت‌ها به فضل الهی با رعایت این که بتوانیم از بخش‌های مختلف اگر حیاتی باشه انشاءالله تا آخر ماه از این قسمت ها صحبت شده باشه انشاءالله صحبت خواهد شد. و می گفتیم که این آیین مقدس همه وقت هم قابل اجراست. اینجور نیستش که این آیین در زمانی قابل اجرا بوده و بعد تموم شده. خیر، آیینی است که قابل اجراست همه وقت. اجرا نشدنش عللی دارد که مربوط به خود مکتب نیست، یعنی اشکال تو مکتب نیست، اشکال در دین نیست که اجرا نشده، اشکال در دین و مکتب و مسائل مکتب نیست هرگاه که عملی نشده، اشکال جای دیگری است. اینم خودش یه بخشی است که انشاءالله به نسبت لازم که مطلب روشن بشه به فضل حق صحبت خواهد شد بعد از پایان بخش اول. در مسئله عدل و توحید نسبت به بحث عدل مسائلی گفته شد. خداوند متعال عادل است در آفرینش و خلقت. اون چه آفریده همه چیز به جای خود، وضع هر شیئی در محل خود انجام گرفته. عادل است در ارتباط با مقررات و قوانینی که برای بشر وضع فرموده. این هم مقداری صحبت شد، یعنی دستورالعمل هایی که داده شده، امر و نهی هایی که شده، تکالیفی که تأکید شده، مقرراتی که برای انسان ها در جوامع انسانی مقرر فرموده، همه اونها هم بر اساس عدله. البته در ارتباط با تکالیف این که میگوییم عدل است معنیش این نیستش که سخت نیست. خیلی از تکلیف ها مشکله، سخته، ولی ظلم نیست، به خاطر این که تکالیفی است که وسیله رشد انسان هاست. اینان مانند قید و بند هایی که یک مریض رو به زحمت میافکند ولی طبیب دستور داده به خاطر اینکه میخواد بهبودی پیدا کنه، و یک مریض موظفش میکنه دستور بده چی بخور چی نخور، همون چیزی هم که خیلی خوب و خوشمزه است گاهی میگه که از اونها فاصله بگیری، یه چیزی که یه مقدار مایه ناراحتیش میگه اینو بخوری. چی شده؟ این جناب مریضه، طبیب میخواد این خوب بشه. این قید و بنداش و این دستورات این چنینی برای اینه که این بعد بهبودی پیدا کنه، بعد دیگه همه چیز بخواد بخوره بخوره، و الا اگر ادامه بدهد وضع کسالتی که دارد با رعایت نکردن دستورات لازم، هرچه سریعتر اصلا به هلاکت میفته. این قید و بندها، این حلال است، این حرام است، مراقب باشید، چنین باشید، چنان باشید، اینا همش بله خوب مشکلاتی که داره، اما ظلم نیست. چرا؟ چون برنامه رشد و تکامل است، عین آن برنامه هایی که طبیب میدهد. اصلا مشخصه که تکلیف اصلا معناش همین میشه که کلفت داره، زحمت داره. لذا در اون حدیث شریفی که گاهی بعد رسیده است، آقا حضرت موسی بن جعفر علیه السلام میفرماید رحم الله امرأً استحیا من الله حق الحیا فحفظ الرأس و ما هوا و البطن و ما وا و ذکر الموت و البلا و علم ان الجنه محفوفتون بالمکاره و ان النار محفوفتون بالشهوات. می فرماید خدا رحمت کنه انسانی رو که بفهمه بدانه که خدا رحمت کند انسانی رو که حیا کنه از خدا حق حیا. اون وقت حق حیا رو می فرماید سرشو و اون چه در سر هست از گناه حفظ کنه، یعنی چشمشو، گوششو، زبانشو از گناه حفظ کنه. و احتمالا مثلا فکر و مغزشو از گناه حفظ کنه، شکمشو از گناه حفظ کنه. و عامل اجرای این برنامه مشکل این که مرگو یاد کنه و مندرس شدن و پوسیدن تن در دل خاک را به یاد آورد تا تصمیم بگیره جدی بشه. منظور این جمله شه، و بداند که بهشتی شدن با گرفتاری همراهه، و علم ان الجنه محفوفتون بالمکاره و ان النار محفوفتون به شهوات. اما با آتش رفتن با شهوت ها و هوس ها و خوشگذرانی ها قاطیست. بعد خدا حفظ کنه یک جوونی که حالا دیگه پیره، این صحبت نزدیک 40 سال قبله که من تهران اینجا گاهی بودیم برای منبر، از یه جوان خیلی خوب بود، بعد از مدت هم یه دفعه آمد منزل، یه حالا بله در سین پیریست انشالله محفوظ مونده باشه، گفت من این جوان ها رو که تو راه میارم بهشون میگم فکر نکنید که تا تو راه آمدید دیگه فعلا خوش میشه، دیگه همه کاراتون ردیف میشه، کسب و کاراتون دور میشه، اوضاع احوال ردیف میشه، خوش و خرم میشه. نه، بدونید تازه اول مقدار گرفتاری است، تا وقتی که خوب بر اون قله تکامل که برسید اونجا البته همینجام راحتید، بلا تا آمدید تو را دیگه چشمتون مواظب باش، گوشتون مواظب باش، دستتون مواظب باش، چنین باش چنان نباش توش گرفتاری داره. فکر نکنه که تا آمدید تو را دیگه فورا همه چیز برات به راه میشه میخواد. و علم ان الجنه محفوفتون بالمکاره. بعد اون میگفت بهشون میگم مثل اینه که میخوام یک کوه بریم بالا، حالا که تصمیم گرفتی بروی بالای کوه، این دیگه تا برسی بالای کوه توش ناراحتی داره، کوهه، یه قدم بری یه قدم بر میکردی ممکن اذیت بشی. تکلیف هست اما ظلم نیست، به خاطر این که همه اینها به خاطر رشد است و تکامل. به یک دختر 9 سالش تموم شده روزه بگیر، یه پسر همچنین در شرایط خاصی روزه بگیر، به یک بانو و زن گفته میشه محجوب باش، حجابت رو رعایت کن، مسائل مربوط به حجابت رو دقیق باش، محرم و نامحرم مسئله ایست مهم، خب اینا مشکله سالون. اما مشکلاتی است که هدف خلقت که رشد و تکامل است، اگر بخواهد کسی به اون هدف برسد باید اینا رو رعایت کن. این کلمه رو من زیاد تکرار میکنم که اگر کسی این جمله رو در نظر بگیره خیلی از سوالات حل میشه، و این که چرا چنین چرا چنان، و اون اینه که هدف خلقت گم شده که چیه. بعد گفته میشه این سختی ها چیه، این ابتلاعات چیه، این تکلیف های چنین و چنان چطوره. اما اگر چنون چیه هدف خلقت مشخص بشه که اون حرکت تکاملی به قله سعادت و تقرب به پیشگاه و حضرت حق در این دوران تکلیف و بعد برای همیشه در نعیم ابدی و زندگی خوشی که قابل تصورمون نیست قرار گرفتن، اینه که مطلب از این قرار هدفونه. لذا گفته میشه بله این دستورها منهای اون هدف، هدف در نظر نگیرید، خیلیش جای حرف داره، چرا اینجور چرا اونجور، هدف رو در نظر بگیرید. تمام اینا ختمش یه آدم مشخص میکنه، هی محدودش میکنه، از این طرف اون طرف رفتن نگهش میداره، بر صراط مستقیم وادارش میکنه که حرکت کنه، که حرکت کنه، مشکل عادت. ولی ظلمی در کار نیست. اون وقت در این بحث عد نسبت به قسمت سوم عد میگفتیم عدل در کیفر، عدل در کیفر هم صحبت شد، و در ارتباط با این مسئله که زیادم مطرح به ذهن خیلی هم این سوال میرسه، روز گذشته صحبت شد، پاسخهایی که معمولا داده میشه به عرض رسید. یه پاسخی تتمه این بحثی که دیروز گفته شد امروز به عرضتون میرسد که این بحث رو انشاءالله دیگه جمعش کنیم، به اون سوالیم بود با عدل خداوند متعال چگونه سازگار است جرم در مدت کوتاه و جریمه و کیفری گاهی ابدی. میگیم خالد در آتشگاهی نسبت به گروهی، این چیزو با هم جمع میشه. این رو دیروز به صورتی که کیفرها به سه گونه است صحبتش رو کردیم که دیگه تکرار نکنیم. به اضافه اون جوابایی که گفتیم که تو اون جوابای دو تا جای شبهه هست، اینه که خیلی به نظر تموم نیست، در اینه که گاهی مطلب به همون صورت انجام میگیره اما تمام نیست. اون دو شبهه، یکیش لازم نیست شبهاتشو خوب باز کنم ولی اجبارم که اشاره کنم، اون جوابی که دیروز داده شد علی و معلولیست، گناه و نتیجهش کیفرش، یا مسئله تجسم است، اینو که گفته شد. یه دو تا سوال داره. یک شبهه اینه که اگر علی و معلولی به این معنی اصطلاحیش باشه، اون وقت دیگه عفو و گذشت و بخشش وجهی نداره. علی و معلولیست، این گناه که انجام شد کیفرش هم باید انجام بشه دیگه، پس گاهی که خدا میبخشه چیه؟ مواردی که عفو هست چیه؟ پس علی و معلولی به اون معنا این شبهه رو داره. به اضافه این شبهه هست، خود این جعل این علیت و معلولیت به این کیفیت رو کی انجام داده؟ کی این کار کرده؟ این مقرر علی و معلولی یا تجسمی را کی قرار داده؟ کی همون رو این چنین قرار داده؟ خداوند داده. پس باز سوال برمیگرده. لذا اون جوابات تموم نیست، در عین این که یه زمین سازی هایی داره از جهتی گفتنش و توجه بهش خوب، ولی تمومش اینه که توجه به این جهت بیشتر باید بشه که این چند تا چیز رو کنار هم بگذاریم. یک گفتیم اولا معلوم اونام با همین فرضا گفتن، مسائل قبلی هم یه چند تا این فرضا مشترکه. انسان مختاره، به اختیار خودش خلاف را مرتکب شده. دیگر این که عالم عامد بوده، بهش گفته شده مشخص عالمن عامدن، به اختیار خودش خلاف مرتکب شده. ذات مقدس حضرت حق هم مالکیت حقیقی و به ذات داره، هر نوع جهلی در ارتباط با مالک به ذات، هر نوع جهلی بی اشکاله. این دیگه خب یکم بحث حوزوی خاص داره که واردش نمیشم، فقط اشاره کردم. و نیز توجه به این که جرمی که کسی انجام میده در ارتباط با کی انجام میده، این خیلی مهمه که یک نقطه اساسی پاسخ اینه. گاهی من اینجور مثال زدم، شده که فرزندی شخصی سیلی زده به بچهش، مثلا به فرزندش سیلی زده، شده که همون شخص به مادرش سیلی زده. اون سیلی یک سیلی بوده، اما این سیلی که به فرزندش میزنه تا سیلی که به مادرش میزنه تفاوت از زمین تا آسمان است، چون طرف مادره. گاهی انسان خلاف میکنه و تصمیم بر خلاف عمل کردن و مخالفت کردن میگیره، گاهی تصمیم میگیره مخالفت کردن کسی را که هیچ حقی به گردن انسان نداره، حالا یه چیزی گفته میخواد مخالفت کنه. گاهی یک چیزی که خیلی حق داره، گاهی تصمیم میگیرد مخالفت با پدر و مادر و بالاتر، اون وقت از اون طرف همینطور اوجش بگیرد مطلب مخالفت با آفریدگار هستی، مخالفت با عظمت لایتناها، مخالفت با عظمت لایتناها به اختیار و به عمد جرمشو لایتناها میکنه، جرمش میشه لایتناها، به خاطر اینکه مخالفت در ارتباط با حقیقتی است که عظمتش لایتناهاست، این جرم میشود جریمش لایتناها. جبهه گیری در مقابل عظمت لایتناها جریمه لایتناها می طلبد، و اون وقت اونه که خلود براشون هست که در بحث خلود اگر بیشتر اشکال متمرکز بشه، اونجا در ارتباط با کسانی است که قرآن می فرماید، حدیث هم بعد تأکید این جهت رو دارد که ولو ردو لعادو لمانهو ان، اونایی که تصمیمشون برای اینه که با خدا مخالفت کنن اصلا، که قرآن میفرماید اگر از دوزخ نجات پیدا کنن مجدد باز همین مخالفتشون ادامه میدن، ولو ردو لعادو لمانهو ان. لذا اون وقت در حدیث داره که مسئله نیت تو این بحث قفلت نشه، یعنی به نیاتشون پاسخ بهشون داده میشه، اون وقت با توجه به اون عظمت لایتناهای الهی. و مسئله از نظر مدارک وحیانی هم حالا که زمینه عقلانیش حدوداً لااقل مشخص شده باشد، که البته تثبیتش باز یه مقدار گاهی برای بعضی ممکنه نیاز به توضیحات بیشتری داشته باشد، اون وقت در ارتباط با این مسئله آقا حضرت سجاد علیه السلام مطلبی فرمودن که بسیار عجیب، ولی یه مقدار که بکنیم میبینیم همینه دیگه، همینه. چی فرمودن؟ صحیفه سجادیه دعای 37، دعا او علیه السلام اذا اعترف به تقصیر عن تأدیت شکر فاما العاصی امرک والمواقع نهیک فلم تعاجله بنقمتک لکی یستبدل بحاله فی معصیتک حال الانابه الى طاعتک ولقد کان یستحق فی اول ما هم به اسیانک کل ما اعددت لجمیع خلقک من عقوبته. بسیار عبارت عجیبی است. آقا حضرت سجاد علیه السلام، این صحیفه سجادیه که خودش معجزه است و سند خودش باید گفت خودش سند داره، سندش هم از نظر فنی هم بسیار معتبره، اون وقت خودش هم سند خودشه، یعنی بیاناتیست که هر که نگاه کنه مبهوت میشه. بسیار بسیار شگفت‌انگیز مطالب عجیب بیان شده، فصاحت بلاغت محتوا در وضعیت بسیار بسیار فوق تصور ماست. خیلی ها در برخورد با هم صحیفه حضرت سجاد علیه السلام منقلب شدن، متوجه شدن چی به چیز، و بسیار کارساز است توجه دادن افرادی که توجه ندارن به این صحیفه، به شرطی که بفهمن که حدودا اهل فهمش باشن. حالا برای خیلی خسته نشید یادم میاد که یکی از این سفرهای حج، هنوز این مدینه الحاج فعلی نبود، مدینه الحاج دیگری بود که خب فعلا اونجا مرکزیتی نداره، در برگشت بودیم. من هر وقت میرفتم مشرف میشدم یه چند تا از این صحیفه های سجادیه حضرت سجاد کوچیکی مبردم با خودم، نوانم مصرف میشد، صحبت میشد جو مصرف دیگه، همهشو مصرف کرده بودم، یعنی هی پیش آمد کرده بود بحث و صحبت و صحیفه داده بودم. در مراجعت بودم و مدینه الحاج و صبحی نزدیکوی مدینه الحاج همی مسجدی بود تقریبا متصل به مدینه الحاج بود، من گفتم نماز اونجا بخونم، رفتم نماز، من نمازم خوندم، کم کم برای جماعت جمعیت جمع میشد و آسته آسته صفا پر میشد. منم که نشسته بودم صفای جلو داشت، هنوز جای خالی بود، پر میشد. یک کسی آمد رد شد، خب منم دور بود، معلوم بود که آخوندم و روحانیم این مهمم بود و همینطوری. این که رد شد نگاه کرد به من، گفت شیعی، خیلی با یک لحن تند و به اصطلاح زنندگی شیعه از این شیعی. خوشبختانه از جنتی همون سب جلو نشست، میگه همون سب جا بود جلو، همون جا نشست، اینجا سب جلو بود. و بعد نماز شروع شد و منم واسدم پاشدم که نماز خونده بودم، نماز خوب باز طبق اون چه رعایت بشه انجام بشه وقت. اما تو نماز همونطور که واسدم فکرم این بود که با این چیکار کنم. این حالا اینجور گفت شیری و یک کهنه اینجور زدم دایی چی دیگه، یا همده ولش نکنم. به فکرم افتاد که بالاخره این صحیفه یکیش مونده، یکی از صحیفه ها مونده که گفتم تمام شده بود، کم بود، یکیش مونده بود که بازم نیاز پیدا شد به یکی دیگه که حالا معلوم بشه، یکیش مونده بود. گفتم خب حالا ما همین صحیفه رو شروع بکنیم خوندم اینو چی میشه. نماز که تموم شد شروع کردم بلند بلندتر که این بشنوه صحیفه رو خوندم. من که بلند بخوندم صحیفه رو خوندم باور بفرمایید درست من منظره یادمه، مسجد خالی شد، این جنابی که جلو من نشسته بود گفت شیعی این تکون نمیخورد خالده بشسته که من بخوردم، مسجد کم کم خالی شد اینجاست دیگه. آهسته آهسته دیدم که این تنها تو مسجد مونده، منم پشت درشم و یه آقای دیگه هم بعد معلوم شد از رفقای تهرانمونه، اونم با یه فاصله نشسته بود، اونم متوجه جریان بود بینه که چی میشه. ما این خوندیم دیگه خسته شدم، آفتاب زد داور کنید، آفتاب زد و هیچی دیگه، خسته شدم و بستم سریبه. این برگشت گفت سلام علیکم، گفتم علیکم السلام، گفت اینا چی بود خوندی؟ از کجا آوردی اینا؟ چی بود خوندی؟ گفتم اینا نمیدونی شما، اینها دعاهایی بود که از امام چهارممون از حضرت سجاد علیه السلام. دیگه سر صحبت به مناسبت این صحیفه شروع شد، صحبت هایی شد و و به فضل هر خوب خیلی خدا کمک کرد. اون وقت بعد وقتی که میخواستیم پاشیم، این قبل از روزن گفتش خب این صحیفه رو چقدر بخرم از شما؟ اینا چی بود؟ من مبهوت شدم، هیچ کجا چنین چیزی ندیدم و من طالب علمم و درس خونم محصلم، یعنی چگاه کنم این رو به من بدی؟ چند میفروشی؟ گفتم که آه بلک میدم به تو، مال خودت، بیا بفرما، دادم بهش. اون وقت گفت یک برادری دارم که از من چنین و چنانتر مشغول تحصیله، این ضعیفه رو اینی که گرفتم که به احدی به هیچ قیمتی نمیدم، برای اونم یکی میخوام اگه داری. بیادم ندارم. نگاه کردم اون آقایی که تو مسجد بود که عرض کردم، بعد فهمیدم از رفاقای تهران بود، صداشتم گفتم شما صحیفه؟ گفت چرا، اتفاقا دیگه همراهم هست. صحیفه اونم گرفتم و گفتم این مال اخوی تو. وقتی خواستم باشم گفتم و انا شیعی. بعد دیگه بغل گرفت و محبت که دوتانی برد. اوقایست آور بفرمایید که چنون غنی هستیم که به وصف نمیاد. خود قرآن کریم که معلوم وقیم بیانات معصوم قوغاست، در هر بخشی عجیب و مشکل گشاد و کارساز. حالا اینجا در این بیان صحیفه حضرت سجاد علیه السلام اینجور دارم: فَأَمَّ الْآسِي أَمْرَكَ وَالْمُوَاقِعَ نَهْيَكَ. پروردگارا اونی که فرمان تو را عصیان می کند و آنی که نهی تو را رعایت نمی کند انجام می دهد، تو سریع عذابش نمی کنی، زود به حسابش نمی رسی، به خاطر اینکه شاید برگرده مهلت می دی. فلم تو عاجل که فلم تو عاجل هو به نقمتک، چرا عجله نمی کنی در اینکه مؤاخذش کنی؟ لکی یستبدل به حالهی فی معصیتک حال الانابه الی طاعتک، شاید برگرده، شاید به خود بیاد، متنبه بشه، خودش رو نصیحت کنه، از معصیت به طاعت برگرده، به این جهت زود عقدش نمی کنه. اون وقت بعدی شاهد مطلب اینجاست، ولقد کان یستحق فی اول ما همه به اسیانک، پروردگارا این بنده عاصی تو در اون اولی که همت کرده به گناه، هنوز گناه انجام نداده، اولی که همت کرده به گناه مستحق شده است، در همون اول همتش به اسیان و گناه تو چی رو مستحق شده؟ اون چه از عذابها و عقوبتها برای تمام بندگان معصیتکار در نظر گرفتی، به نفس این که همت به گناه کرده مستحق شده. یعنی اینقدر مطلب مهمه، چون اون طرف عظیمه، بحث خداست، بحث عظمت اوست. لایتناها عظمت حضرت حق ازلی ابدی حی قیوم، هستی به ارادهش در جریان است و ارادهش رو برداره، همه چیز پوچه است. ذات مقدسی که به وصف نیاید، حالا یک کسی عالمان آدمندن من میخوام مخالفت کنم، این مستحق چنین عقوبتی میشود. کلما اعددت لجمیع خلقک من عقوبته، اینکه مطلب از این قراره، احساس که اون وقت همه اینا به جای خودش هست و در عدالت، در کیفر هم عدالت مشخص، و البته اون وقت تفضل پروردگار بسیار. من اینو که خوندم یک بحثی داشتیم برای دبیرها حدود 25-6 سال قبل در زاهدان و زابل و اون قسمت ها بود که در روز می رفتم و برای دبیرای اونجا بود و اون را جمع آوری شد و یک کتاب شده به نام دروس اعتقادی، هست تو بعضی از کتاب فروشی ها. و اون وقت من تو بحث مسئله خلود اینو آوردم و صحبت مربوطه رو گفتم. بعد به عنوان پاسخ دیگر اون چه حالا گفتم اینجا آمده، منتها اینجا که نوشته شده خب یه مقدار مضبوط‌تر و جامع‌تر و خوبتر گفته شده و اون وقت میتونید که از این هم مطلب رو داشته باشید که یه مقدار مضبوط‌تر آمده، که بخوام بخونم دیگه طول میشه. در هر حال این چنینه، بد نیست برای بعضیتون اشاره کنم و رد بشم، که اگر نبود که این حرفا مطرح شده در جامعه و رادیو و تلویزیون و این طرف و اون طرف، گفتنش من برای عموم افراد حرام میدونستن که اصلا توی بحثا وارد بشن و صحبت چه بکنیم. وقت تو این بحث از اشتباهات بزرگی که ابن عربی داره یکی اینجاست، که در اسفار هم ملا صدرا به همون اشتباه گرفتار شده، در کتاب دیگرش برگشته، باز در اون برگشتش باز به یک اشتباه دیگری گرفتار شده، و اون اینه که صاف و پوسکنده گفته میشه که اصلا جهنمیان در جهنم یک کمکی که میگذره بعد دیگه عذاب برشون عرض میشه، خوشگوار، تا اونجا که ابن عربی میگوید اون چنون جهنمی ها در جهنم خوشن که بهشتی ها در بهشت خوشن. این اصل موجوده، هر کس خواست دم دست دارم من. این اشتباهه، اینه که من گاهی گفتم اینجوری نباشه که به عنوانی که بعضی شهرتی پیدا کردن پس فکر کنه آدم هرچی میگن درسته. خیر، این حرفا نیست، بلکه هرچی که هست بایستی استناد به همون تعقل صحیح و استناد به بیانات معصومین علیهم السلام باشه، و الا که اون وقت از این جهت که غفلت بشه گرفتاری زیاد بشه. الا یه حال نتیجه پس این شد. اما با توجه به همه این حرفایی که گفتیم، این استحقاق هست، اما خدا چه کار میکنه؟ خداوند هی عفو میزنه. به فرموده امیر المؤمنین علی علیه السلام، برای آنها که معاندن خلود است، و ان تخلد فی المعاندین، یعنی اونه که لج میکنن بازم لج میکنن، هی لج میکنن با خدا. خب چیکار باید کنن؟ همین دیگه، اون مثالی که دیروز به مناسبتی صحبت شد اون فراموش نشه، یه مقدار مطلب رو باز میکنه. اگر کسی در عناد و لجاج نسبت به یک جریان زشت و ناپسندی باشه، اون مستحقه که تعدیب بشه. گفتم این کسی وارد تو خانه میبیند که دزد آمده، با رفقاش هرچی خواسته دزدی کردن بردن، حالا یکیشون هم مونده، بقیه هم رفتن همه چیزو بردن، یه بچه تو گهواره کار گذاشته رو شکم این بچه، داره پاره پاره میکنه، قطع قطع میکنه. اون وقت گفته بشه که یه چنین برخوردی با چنین کسی که میکنه، این عذابش نشه، گرفتاری تو سرش نزنه، کارد نگیره، و بلکه محبت چیز خوبیست. خسته شدید این کارا رو کردید، خسته شدید تو یخچالمون آب سرد هست، اجازه بدید براتون آب سرد بیارم. جنونه دیگه، آب سرد بیارم. گرسنه هم شدید، خیلی وقت اینجا همه چیز هرچی بوده جمع کردید بردید، معلومه چه مدتی اینجا بودید، گرسنه هم شدید، قضا هم داریم تو یخچال براتون بیارم. اینو باید زد تو سرش، ما چه گرفت؟ یک کسی که با ذات مقدس حضرت حق مهربان رؤوف ارحم الراحمینی که همینطور رحمت در رحمت، لطف در لطف، عنایت در عنایت، و بعد هم اساسا خلق کرده برای این که برای ابد در نعمتمون قرار بدهد، وقتی کسی با این خدایی لج کنه، میفهمه و لج میکنه، خب معلومه که مستحق همه جوی بدبختی هست. اون وقت غیر از چنون افرادی نسبت به بقیه هی اف فراوان، تا اونجایی که در قرآن کریم به این صورت هست: ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، خداوند متعال مشرک را نمی بخشه ولی غیر مشرک را، البته اون توبه کنه می بخشه، اینجا که توبه کنه مشرک هم باشه می بخشه، اما اگر با شرک مرد فرموده نمی بخشم، و غیر از آن هر که رو بخوام می بخشم. این خودش یک نویدیست، یعنی زمینه رحمت بسیار هی عفت میزنه، به صورت مختلف عفت میزنه، به تعبیر خاصی که حالا این تعبیر چقدر درست باشه چقدر درست نباشه، این تعبیریست که حالا همینطور برای رسوندن مطلب میگم، مثل که خدا دنبال بهانه میگرده که هی ببخشه، هی ببخشه، هی ببخشه، هی ببخشه. خداست دیگه، ارحم الراحیم، هی عفت میکنه. یک شاعری پسرش فوت شده بود، در مرثیه پسرش یه قصیده گفته که یکی دو تا از اون شعرهای قصیده شو در مرثیه حضرت علی اکبر علیه السلام معمولا میخونن. اون شعرها مال یه شاعری است که جوانش فوت شده بود، این شعرها رو گفته بود: یا کوکبن ما کان اکثر عمره و کذا تکون کواکب الاسحاری. این اشعاری است که یه شاعری در مرگ جوانش گفته، اون وقت مناسب میام در ارتباط با حضرت علی اکبر خونده میشه. خدا چقدر مهربونه این شاعر رو خوابش دیدن. دیوان خوابش دیدن، حالت چطوره؟ گفت حالم خیلی خوبه، اوضاع خوبه. و این حالم که خوبه میدونه چی شد؟ یه شعری من در مرثیه بچه‌ام گفته بودم، تو اون شعر یک کلمه خدا رو تعریف کردم. گفتن همه اینا به خاطر اون تعریفی که اونجا کردی. من گفته بودم که پسرم جاور تو اعدائی و جاور ربهو شتانه بین جوارهی و جواری. گفتم پسرم من با یه آدم های ناجور اینجا دارم میگذرونم، تو رفتی کنار رحمت خدای مهربون. جاور تو اعدائی و جاور ربهو، چقدر فاصله است بین اینا که من در همسایگیش و همجوارشون و معاشرت با اونام و اونی که تو رفتی در جوارهو. شتانه بین جوارهی و جواری. من همینقدر که خدا رو اینجور تعریف کردم، تمام اینو که میبینید ما نمید مهربونه. بعد آدم لجات نداشته باشه بیاد بیاد پروردگار است، به وصل نمیاد لطف و کرامت پروردگار. ارحم الراحمین، ارحم الراحمین. این رحمتی که به پدر و مادر خداوند متعال نسبت به فرزند مرحمت کرده، ببینید چقدر این پدر مادر مواظب این بچه، چقدر در فکر چنین چنان. این اصلا ذره از رحمت حضرت حق هم به حساب نمیاد. خدا رحمتش اونچنان است که به توصیف نیاید، و اوست که سبقت رحمته غضبه. هر کجا جای اینه که طرف خلاف کرده که غضب خدا به سراغش بیاد، قبل از اون که غضب به سراغ بیاد رحمت پیش میاد. رحمت پیش. سبقت رحمته غضبه. نگه مهربونه، مهربونه. و انسان هیچ ناامید نباشه، از این خداوند مهربان درخواست داشته باشه، بخواد. گاهی یک مسئله ایست که ممکنه که خب دعایی مستجاب نشه. خیلی از این دعایی که مستجاب نمیشه به نفع آدمه، و بعد روز قیامت هم که میشه اونقدر خدا پاداش مرحمت میکنه که با خودش بگه ای کاش اون دعای دیگه من مستجاب نمیشه. این پینار داده خدا. خدا میفهمه اونجا دعا کردی مستجاب نکردیم، حالا پاداش اون دعایی که مستجاب نشده اینا بگیر. اون وقت این مهربانه، مهربان. همینطور قدم به قدم به صورت های مختلف. دیگه وقتی خیلی کسی شلوغ کرده میرسه به قیامت، ولو تو هم دنیا جمع و جورش میکنه خدا. اون وقت وقت مردن جمع و جور تموش میکنه که بعد راحت باشه. و تو قبر عالم برزخ ما خیلی که شلوغ باشه خب به قیامت هم گرفتاری ها میرسه. وقت تو قیامت هم خدا باید چیکار میکنه؟ اگه این بنده اصول کارش رو یعنی جبهه نگرفته، اون مسائل اعتقادی اونا رو مراقب بوده که اونا لجاج کردنش خیلی خباثت میخواد. این نکته رو دقت کنید. یه وقتی یکی از آقایونه که تو این بحث ها خب قوتی داره این شبهره میگفت، حالا نمیدونم گفتن شبهرش هم چیزی نیست، برای شما مشکلی درست نمیکنه. میگفتش که در ارتباط با کارها راست است که خداوند ما را مختار قرار داده، عقل من داده مختار قرار داده، اما این عقل ما اختیار ما در قبال هواها و هوسها مثلش اینمونه که یک ماشین تو سرازیری سریع در حرکت، اون وقت گفته میشه که ترمز هم داره و ترمزش هم خیلی قوی نباشه، اون وقت گفته میشه که خب اگر این زد جایی این نادرست حرکت کرد چنین چنان او ترمز داشته، این ترمز در مقابل اون اوضاع احوال خیلی ضعف داره، ضعف داره. روی هواها هوسها از این طرف اون طرف کنان و بله آدم تو خودش نگاه که میکنم اینو بله اختیاری هم داره. من در اونجا یکی از بهش گفتم این بود، گفتم همینطور که میگید که این چنین هست هواها هوسها اینا خیلی قویره، کمکش هم کردن که گفتم خب ان النفس لعمارتون بسو و همچنین لولا فضل الله علیکم و رحمته ما زکا منکم من احد ابدا، یکم کمکشم کردم رفتم باش تو را که وقت جواب معمولا این کار کارم میکنه و نه جواب خوبتر جواب میفته. من گفتم که خب با توجه به اینا، اما اونی که اساس کاره که اگر اون اساس درست باشه بقیهش ساده میشه، اون مسائل اعتقادیه. مسائل اعتقادی اتفاقا هوا و هوس مسائل اعتقادی نمیتونه دست بزنه، اینا تو مسائل عملیه، شهوات و خواسته های دنیوی و فلان. هم میفهمه خدا هست، حال یکی میفهمه خدا هست اینو لج کنه که خدا نیست، کدوم حوست دیگه که خدا نیست؟ خب بگو خدا هست، من بدم هر که میخواد بکن و بعد کاری میکنی که معلوم، اما در این حال چرا منکرش میشی؟ تو اونایی که مسئله اعتقادیه هوا و هوس ها خیلی کاری صورت نمیده، یعنی اونا رو خیلی روشن آدم بتونه داشته باشه از دست نده، از دست نده. اونا اگر درست باشه اون وقت خیلی کار ندید، بقیهش سهل الوصوله، با یک استغفار جدی، با یک عمل خیلی چنین میشه چنان میشه. حالا اونه که به قیامت مونده باشن، اونا اون وقت اینو عرض کنم، بین دو تا حدیث الان مرددم که یکیشو خیلی براتون گفتم یکیشو کمتر، اما اونی که خیلی براتون گفتم فضیلتی از حضرت امیر توشه، همونو میگم به خاطری که فضیلتی از حضرت برشه و زیادم شنیدید و هرچی هم بشنوید بازم بهتر. وقت مجلسمون میشه مجلسی که فرشته هایی که میرن آسمون بالا و برخورد میکنن به جمعی از فرشته ها، اونا میگن خیلی خوشبو هستید، خوشبو هستین. میگن بله، این از کجا این بو هیچ وقت نداشتید؟ میگن تو مجلسی بودیم که اونجا ذکر فضیلت امیرالمومنین شد. بعد اون فرشته ها میگن خب حالا ما هم میریم اونجا، ما هم میریم اون مجلس. اون فرشته هایی که بودن میرن بالا میگوین ذهبوا الی منازلهم، تعبیر حدیث همینه، مجلس تموم شد رفتن خانه هاشون. اون فرشته ها میگن ما میریم همون جایی که مجلس بوده، اون جایی که مجلس. از این جهت این یکی که زیاد شنیده اینشو میگم. یک کسی در قیامت اوضاع احوالش خیلی خرابه، اما اعتقاد به خدا و پیغمبر و ائمه رو حفظ کرده، اما کاری خراب بسیار داشت. اینو که معناش تجری نیست، یعنی تا اونجا خیلی راهه، بعد مردن و قبر و برزخ و گرفتاری اینا، به فکر این که اونجا یک کاری میشه آدم خدا نکرده اینجا شلوغکاری نکنه، معلومه دیگه. بلکه باید به شکرانه ولایت معصومین انسان برای دیگران سرمش بشه. در هر حال میگه خدایا گرفتار شدم چه بکنم؟ آیا کسی از بین من و اوی رابطه‌ای باشه به داد من برسه بتونه منو نجات بده؟ حالا تو اون شرایط و به چه صورت و به هر وضعی، یه وقت میره آقا امیرالمومنین علیه السلام حضرت میبینه، حضرت خب چیه اوزاد؟ بله اوزاش خیلی خرابه. حضرت عرض بکنن به پروردگار که خدایا این توحید تو، نبوت پیغمبر اکرم، این دیگه حدودا تعبیر منه، ولایت ما رو این داره و اینا رو حفظ کرده، از دست نداده، حالا این معصیتاش به شفاعت من مثلا به ساعتت من عفو بشه. خداوند میفرماید که هر چه حق خودم بود به ساعتت تو بخشیدم، ولی حق و ناس را من سلطان عادلم، حق و ناس باید تصویر بشه، انا الملک العدل، من ملک عادلم، حق الناس باید رسیدگی بشه. باز مطلب میمونه این حق الناس فراون. مجدد آقا هست امیر محبت میکنن که پروردگار رو این فکر باید بشه. اون وقت خداوند میفرماد که یا علی، یا من معمولا تعبیره دیگه که میکنم، حالا این تعبیرتون تو حدیثه، اون وقت اگر میخوایی که این نجات پیدا کنه، به تعبیر من از کار خودتون باید کم مایه بریم. وقت آقا هستم میگم باش، اشکال نداره. وقت چی میشه؟ قسمتی قسمتی از ثواب یک نفس از نفسهای امیر المؤمنین که در لیلت المبیت اون شب که جای پیغمبر اکرم خوابیدن و اون فتنه عظیم را دفع کردن، قسمتی از ثواب یک نفس از نفسهای آقا در لیلت المبیت در معرض این طلبکاراش قرار میگیره، اونه که حقی بگذنش دارن قرار میگیره. به این طلبکارا گفته میشه که اگر از این شخص بگذرید از این ثوابو بهتون میدین. اینام سوالی هم شاید تو حدیثی که اینه چیه؟ میگن این چنینه، میگن بله که میگذرین، بله که میگذرین، اونا میگذرن ثوابا به اونا داده میشه، این جناب نجات پیدا میکنه. و خدا به گونه های مختلف هی برنامه برای بخشش بخشش. بنابراین قبل از اینکه به اونجا برسه، چون محور بخشش پروردگار رو به فضل خدا داریم که این حب و بغض باشه، این محبت باشه، این ولایت باشه، چون این محور رو داریم، اون وقتی که به شکرانه این محور هم که داریم، بعد نصیحت ها رو دیگه تصمیم بگیریم اینا رو هرچه هست یک پشت سر بیندازیم، کنار بیندازیم، با یک استغفار جدی و این ماه رمضان و امشب هم که شب ولادت با سعادت حضرت مجتبی علیه السلام و فردا ولادتشون، که امیدواریم که برکت این کریمه اهل بیت خداوند متعال استغفارمون رو وسیله حضرتش و بقیه که وجود مقدس حضرتش چی بودند و همه این معصومین، اگر یادم به اون فردای حدیثی مربوط به عظمت حضرت هست براتون عرض کرده باشم، امیدواریم که خداوند متعال از همه بندگانش استغفارشون را، توبهشون را و توبه ما رو بپذیره. حالا ما عرض میکنیم استغفر الله ربی و اتوب الیه، استغفر الله ربي واتوب اليه، استغفر الله ربي واتوب اليه، استغفر الله ربي واتوب أستغفر الله ربي وأتوب إليه. این آیه‌ای که مربوط به این بحث بود و می‌خوندم که خدا مثقال ذره‌ای ظلم نمی‌کند، بعد پایان آیه اینه که می‌فرماید اما کسی اگه کار خوب بکنه ما مضاعف بهش پاسخ میدهیم و لطف میکنیم، و باز به اضافه اونی که مناسب کارشه از پیش خودمون باز بهش محبت میکنیم، بهش لطف میکنیم. یعنی ما رحیمیم، ما ارحم الراحمینیم، ما اکرم الاکرمینیم، ما اجود الاجودینیم. آری عرض میکنیم یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم چه کنم حیفم میاد ما، ولو خودمم باید رعایت خودم از نظر جسمی کرده باشم، اما گاهی دیگه پیش میاد آدم حیفش میاد. شما ولو یه مقدار اذیت بشید زمینه بشه که بیشتر به خدا پناه ببریم و از رحمت او درخواست داشته باشیم. یه وقتی در جمعیم انبیاء گذشته بنی اسرائیل در اون است، یه مرد و زنی یه خانوادهی سخت گرفتار گرفتاری بودن، فقر شدید اذیتشون میکرد، ناراحت بودن. اون وقت به پیامبر اون است مرد این خانواده اومد و گفت که در ارتباطت با پروردگار یه پیغام دارم به خدا عرض کن. خدا میشنوه که خب میخواست اینجور عملی بشه کار، و اون اینه که به خدا عرض کن که مگر قلم دست غیر خودته؟ قلم میگه دست خودته، اوضاع ما رو روبراه کن، فقر خیلی شدیده، ما ناراحتیم، لطف کن به ما. به یه صورت اینو درخواست کرد. بعد از چندی آمد پاسخ من چیه؟ اون پیامبر گفت بله در ارتباط دیگه حدود مطلب عرض میکنم، اینجور شد که اختیار با خودتون رو آزمایش و مسائلی که هست، یه 30 سالی از عمرتون باقی مونده، 15 سالش تو رفاه باش و خوبی و راحتی و غنا و ثروت، 15 سالم گرفتار به فقر. انتخاب با خودت، 5 سال اول، 15 سال دوم با خودت انتخاب، 15 سال اول در فقر باشی یا غنای و به عکس. با همسرش مشورت کرد و نتیجه این شد که همون 15 سال اول تو رفاه باشند و ثروت و اوضاع عوض شد از فردا و از خوب شد. همسر فهمیده ای داشت، استثنایی بود، که گفت حالا که اینجور شد قرار ما این 15 سال پولدار باشیم، مزه فقر رو هم چشیدیم، برسیم به فقرا، بریم در خونه فقرا و بیچارا برسیم بهشون، ما که قرار 15 سال پولدار باشیم انفاق کنیم. انفاق زدن به انفاق و رسیدگی به مستمندان، 15 سال تموم شد، دیدن ثروت بیشترم شده و کمتر نشد. آمد پیش اون پیامبر که چی شد؟ وضع ما عوض نشده، 15 سال بعد قرار این بود، خیلی خوب شده و اوضاعمون بهتر و بازم ادامه داره. گفت بله اینجور شد که خدا فرمود که اینا به بندگان من رحم کردن، کارو خوب کردن، من ارحم الراحمینم، نه این لطف و ادامهش دادم. حالا میگیم یا ارحم الراحمین، به خاندانشون، به عظمت این بزرگواران و قربشون در پیشگاهت، الان توفیق توبه جدی به هممون کرامت بفرما. معصیت هامون تبدیل به حسنات بفرما. پروردگارا به حقیقت معصومین همه گذشتگان و بندگانت که با تو عناد و لجاجی نداشتن مشمول رحمتت بفرما. آری ارحم الراحمین است خداوند متعال، مخصوصا وقتی بگیم السلام علیک یا ابا عبدالله. خدا هر جا هستیم اما تا یاد میکنیم که آتش زدن به خیمه ها نیزوزی متأثر میشویم. عجبا چقدر قساوت، چقدر رزالت، اون همه رزالت کردن حالا که طرف خیمه ها آمدن و همه اون عزیزان شهید شدن، خیمه ها را آتش زدن. لا اله الا الله. چون شب میلاد آقا امام مجتبی است، نمیخوام مصیبت دندی خونده باشم، اینجا یه مصیبت یادم آمد، حالا وقتش نیست بخونم انشاءالله تو ایام آینده عرض میکنم همینقدر بگم کار به جایی رسید که این بچه ها زن ها سر به بیابان گذاشتن اگه توی خانه آتش سوزی به وجود بیاد زنها بچه ها دختر بچه ها پسر بچه ها اینا چه وضعی پیدا میکنن در یک مرحله وضعشون این شد که سر به بیابان بگذارن در یک مرحله وضعشون با این مثالی که گفتم مناسبه اون وقت که تو خانه اینجور بشه میبینید این بچه ها به دامن بزرگترام میرون پناه میبرن گاهی همون بزرگام خودشون با آغوش هم پناه میبرن اینجا مقتل اینجور داره هنه یلوز نبز و هنه لابز یعنی زنها بچه ها با آغوش هم پناه